أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم رب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون سوره مبارکه حامی مانند حوامیم دیگر در مکه نازل شد و معمولا سوره مکی درباره اصول دین است. بخشی از این سوره اهتمام شدید مسئله وحی دارند که وحی به نبوت چیست و چگونه نازل می شود و آثارش چیست و شو مسئله توحید در فضای شرک از اهمیتی برخوردار بود، لذا مسئله توحید را مکرر با براهین گوناگون ذکر می‌فرماید. اینکه این کتاب نورانی در لیله قدر نازل شد، لیله قدر لیله تفریق است و نه لیله دفعی و جمع. جمع این مطلب که قرآن در لیله قدر دفعتا نازل شد و این لیله لیله تفریق و تفصیل است به این است که در قرآن سوره مبارکه دخان یا سوره مبارکه قدر مشخص کرد که لیله قدر لیله تفریق و تفصیل است، اما قرآن کریم که دفعتا نازل شد یک تفصیل علمی دارد که همون وقت برای حضرت روشن شد، یک تفصیل عینی و خارجی دارد که در طول 23 سال مشخص می شود. چون که در لیله قدر یک تفصیل علمی دارد که فرشتگان به محضر ولی اون عصر می آورند و یک تفصیل عینی دارد که در طول سال مشخص می شود. این فیها یفرقکم لامر حکیم نه یعنی تفصیل و تفریق خارجی. تفصیل خارجی و تفریق خارجی جز مقدرات سالانه است که در طی سال باید حاصل بشود. پس بنابراین اجمال به معنای دفعی است یک، تفصیل علمی است دو، تفصیل عینی و تفریق عینی در طول 23 سال است سه. چون که لیله قدر اجمالا دفعتا خطوط کلی نازل می شود و تفصیل علمی هم به اون ولی اون از ارائه می شود، تفصیل عینی و تفریق عینی در طول خالص سال است. مطلب دیگه درباره معرفت ذات اقدس اله، قبلا روایات فراوانی که مرحوم ابن مواضح قمی رضوان الله علیه در کتاب شریف توحید آوردن یه بار همه این روایات خونده شد. این در بخش پایانیشون باب 67 در کتاب شریف توحید، باب النهی عن الکلام والجدال والمراء فی الله سبحانه و تعالی، روایات فراوانی است در طی این چند صفحه که تقریبا 35 روایت هست که اینها رو مفصلا در بحث‌های قبل خوندیم. در بعضی از این روایات 35 گانه فبود هیچ کسی نگوید که من قدرت اون را دارم، متخصص این رشته هم، درباره معرفت خدا سالیان متمادی کار کردم. فبود هر کس در هر شرایطی باشد قد فکرش و مقام ذات اقدس اله نمیرسه. این روایات 35 گانه که اگه لازم باشه باز ممکنه بخونیم. مطلب دیگر این است که همه آیاتی که در قرآن کریم آمده است اینا قابل فهم است، مادامی که بحث علمی حصولی و استدلال و مفهوم است. انسان و اندازه استعداد خودش راه دارد، نمی‌فهمد معنای ابد را، معنای ازل را، معنای سرمد را، معنای غیر متناهی را، این را خوب می‌فهمد. و ما بیش از اون مقداری که می‌فهمیم و دلیل بر او اقامه می‌شود مکلف نیستیم، به شهود خارجی مکلف نیستیم. ولی اگر کسی شهودی داشت، توبی له و حسن و بعا، ما اونی که مقدور ماست مکلفیم، اونی که مقدور ماست تحت تکلیف ما نیست. پس همه آیات و روایاتی که درباره ذات اقدس اله هست، هر کس به اندازه استعداد خودش میتواند بفهمد، حتی مفهوم نامتناهی را، مفهوم ذات را، ذات نامتناهی به مانند آن. در همین کتاب شریف توحید مرحوم صدوق ائمه علیهم السلام فرمودند کسی به این فکر باشد که اسماء خدا را عبادت می کند مشرک است. کسی به این فکر باشد که ذات را با وصف، ذات را با اسم، ذات را با اثر عبادت بکند مشرک است. فقط با ذات را عبادت بکند. ما همه مفاهیم را خوب بشر می فهمد. ذات را می فهمد، نامتناهی را می فهمد، ازلی و ابدی و سرمدی را می فهمد و همون را عبادت بکند ولا غیر. و نزاع بین حکیم و عارف، حکمت و عرفان در یه امر دیگر است. هر دو معتقدند که بحث‌های علم حصولی مطلق است و توان اون را دارد که درباره ذات اقدس اله نامتناهی بودن و این را درک بکند. براهین فراوانی هم طرفین میتونن اقامه بکنند. این مورد اتفاق هر دو است. اونچه که مورد اتفاق دیگر است در قسمت سلب این است که شهود ذات اقدس اله به نحو کنه ذات این مقدور کسی نیست. این هم طرف اتفاق دارد. اما تلاش و کوشش عارف چیز دیگه است، سعی حکیم چیز دیگه است. جهاد اصغر و جهاد اوسط رو خب همه ما شنیدیم، ولی جهاد اکبر که کمتر معروف هست اون رو کمتر شنیدیم. و چون اون کمتر مطرح است، این جهاد اوسط شده جهاد اکبر برابر اون روایتی که ما داریم. در جهاد اصغر جنگ ما با استکبار یا صهیونیست و امثال اینها جنگ آهن است دیگر، یعنی جنگ بدنی است، با کفار داریم می جنگیم. به استکبار ستیزی یه امر اساسی دین ماست. این جهاد اصغر است. جهاد اوسط جنگ بین نفس و عقل است. نفس میخواهد در مرحله شهوت و غضب میداندار باشد، عقل میخواهد اینا را اقال کند، بشود با تقوا، بشود عادل، بشود با فاضل و مانند آن. این جهاد اوسط است. منتها چون جهاد اکبر در دسترس نبود و همین جهاد اوسط نسبت به جهاد اصغر جهاد اکبر نسبی است، تو اون روایت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود شما از جهاد اصغر آمدید، علیکم بالجهاد الاکبر. و کار سختم هست که انسان بتواند هذه نفسی عروضها به تقوا او را به فضیلت دعوت کند و او را رام بکند. این کار آسانی هم نیست. این در حقیقت جهاد اوسط است. جهاد اوسط محصولش اینه که انسان وارسته میشه، با تقوا میشه، اهل بهشت میشه و مانند. از این بالاتر جهاد اکبر است، یعنی اگر کسی در جهاد اوسط موفق شد، انسان وارسته و تقوا و عادل و پرهیزکار و اهل بهشت شد، از اون به بعد یه درگیری دیگری با قلب دارد در درون خود. اون بین عقل است و قلب. عقل حکیم میگوید من میخوام بفهمم، قلب عارف میگوید من میخوام ببینم. فهمیدن هنر نیست، دیدن هنره. این که گفته شد خود هنر دان، دیدن آتش عیان نه گپ در لعل نار دخان. این جنگ بین عارف و حکیم است. عارف به حکیم میگوید که خب چقدر بر برهان اقامه میکنی که بهشت هست جهنم هست؟ خب همه ما میدونیم بهشت هست جهنم هست. هنر در این نیست که شما استدلال کنی بهشتی هست جهنمی هست، اون کار آسان است. هنر در اینه که اینجا نشستی جهنم رو ببینی، همینجا که نشستی بهشت رو ببینی. خود هنر دان دیدن آتش عیان نه گپ دل علا نار دخان. حکیم دارد گپ میزند، او دود را میبیند، از دود پی به آتش میبرد. این که هنر نیست. ادله فراوانی اعلام میکنید خدا عادل هست، حکیم هست، باید به عدل عادلان پاداش بدهد، باید به ظلم ظالمان کیفر بدهد، پس یه بهشتی هست یه جهنمی هست، همه این حرفا حق است. اما بیان نورانی است امیر که در خطبه فرمود هم والجنه که من قدرها هم والنار که من قدرها، تازه در حد مرحله کنه است، بالاتر از این مرحله انه است که خودش فرمود ما کنتو اعبدارم بلنم اره. بنابراین اگر کسی بگوید طبق فرون آیه، طبق فرون روایت بهشت حق است، این دارد گپ میزند. ما همه میدونیم بهشتی هست جهنمی هست. اگر رسیدید به فرمایش است امیر که فرمود مردان الهی کسانی هن که گویا بهشت را میبینن، گویا جهنم را میبینن، عباب زوزه سگان جهنم را میشنون، اون هنره. خود هنر دان دیدن آتش عیان. گپ زدن مهم نیست، نه گپ دل على نار الدخان. این جهاد اکبر است که بین فلسفه و عرفان است، بین حکیم و عارف است. این میگوید من میخوام بفهمم، اون میگوید فهمیدن هنر نیست، بیا با هم بریم ببینیم. هر دو متفقن که برهان حصولی معنای نامتناهی اینا رو خوب درک میکند و هر دو متفقن که اجتناح ذات محال است، ولی هر دو میکوشن که برن به اندازه خود خدا رو مشاهده کنن. مثل بعدی آن است که حالا که اونا که رفتن و به طرف شهود ذات اقدس اله رسیدن، حتی خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم وجود مبارک حضرت که صادر اول یا ظاهر اول است، موجودی نه تنها برتر و بالاتر از پیغمبر صلی الله علیه وسلم کسی نیست، معادل او هم نیست، برای اینکه او صادر اول یا ظاهر اول است. تو روایات ما هست این بفرمودن اول و خلق الله نور نبینا. پس وجود مبارک حضرت نه تنها برتر ندارد، بالاتر ندارد. اما تو بحث روز چهارشنبه روشن، یعنی روشن شد، روشن شد که ذات اقدس اله تجلیاتی دارد که هنوز صادر یا ظاهر نشده است. وجود مبارک پیغمبر که تجلی صادر و ظاهر اول است، موجود است ممکن و محدود، هم نامحدود که نیست، محدود است. اگر صادر اول محدود است، تفاوت ظهور خدا با صادر اول آیا تفاوت محدود است یا غیر محدود؟ یعنی خدا به اندازه محدود از پیغمبر بزرگتر است یا به اندازه نامحدود از پیغمبر بزرگتر است؟ اگر معاذ الله خدا به اندازه محدود از پیغمبر بزرگتر باشد، یلزم تناهی الله. چرا؟ چون پیغمبر موجود است ممکن و محدود. خدا معاذ الله به مقدار محدود بر این محدود افزوده می شود، مجموع دوتا متناهی می شود متناهی. پس خدا به اندازه نامتناهی بر پیغمبر افضل است. و اگر اون نامتناهی یه جلوهی بکند بر این متناهی، این مدهوش می شود. این طور نیست که حالا ما بگیم چون او صادر اول است، او ظاهر اول است، وقتی خدا تجلی کرد او چرا مدهوش می شود. یک نامتناهی که میلیاردها برابر نامتناهی این محدود است بر او تجلی می کند، لذا وقتی بدون واسطه تجلی کرد این میشه مدهوش. چرا دیگه؟ ظهورات او هستند، مثل او نیستند، اما خب ممکنات او هستند دیگه، مثل او بله نیست، اما این هیچ کدوم که مثل او نیستند که میمونه. مطلب دیگر، اون مطلب دیگر این است که تمثیل یه سهم تعیین کننده ای دارد در فهمیدن ما. ما الان هیچ کدوم شک نداریم که آفتاب را داریم میبینیم. اونم که گفتن آفتاب آمد دلیل آفتاب، حرفشون همینه دیگه، آفتاب آدم میبینه. ولی اون که کارشناس است به اون میگه شما آفتاب نمیبینید، اونی که میبینید نور آفتاب. مگر آفتاب قابل دیدنه؟ تازه اون وقتی که ظرف کسوف شده، با اینکه نورش یعنی قمر بین ما و آفتاب فاصله شد و نمیگذارد نور آفتاب به ما برسد، که حقیقت زمین را زل میگیرد، نه آفتاب را، که ما میگیم آفتاب را زل گرفته، زمین را زل گرفته، یعنی قمر بین ما و آفتاب فاصله میشود. اون چهره قمر شفاف است، سایه قمر میافتد روی زمین، زمین را زل میگیرد، ما تو سایه قرار داریم. اون وقتی که زمین را زل گرفته به اصطلاح کسوف است، این کارشناسا میگویند کسی که بخواهد آفتاب منکسفه را با چشم غیر مسلح ببیند کور میشود، تازه اون وقت. پس بنابراین ما دسترسی به آفتاب نداریم، ما نور آفتاب میبینیم. این تازه تمثیل است دیگر، ما خیال میکنیم آفتاب داریم میبینیم. درباره ذات اقدس الا اون چه هست ظهور اوست، ظهور هم نامتناهیه، ازلیت و ابدیت را ظهور او داره اداره میکند. عارف برهان حکیم را میپذیرد و حکیم در برابر عارف خاضع است، میگوید راهی که تو میروی برای ما دشوار است، نه که رفتنی نیست. این جنگ بین عقل و قلب جنگ منزه و مقدسی است، نظیر تخاصم بین فرشته ها که در ملأ اعلای تخاصمی هست، چنین که در بهشت هم یتنازعون فیها، در ربودن کأس ها از دست فرشته ها یه نزای هست، یه نزای نرم و محبوب و مقدسی در بین فرشته ها هست، یه تخاصمی در ملأ اعلا بین فرشته ها هست. اون جنگ مقدس بین عقل و قلب است، عقل میگوید من میخوام بفهمم، قلب میگوید من میخوام ببینم، قلب میگوید این هنر نیست، این گپ زدن است، این حرف زدن ها بسه، یه مقدار برو به دنبال خطبه از تعمیر، فرمود که بهشت رو ببین، جهنم رو ببین، بهشت که موجوده، جهنم که موجوده. یه بیان نورانی است از ترزا سلام الله علیه است، اما لیس منا کسی که بگوید معاذالله بهشت جهنم خلق نشده. فقط حالا که بهشت هست، جهنم هست، دیدم ممکنه، برو ببین. هم ول جنه که من قدره آها، من که دیدم. ما کنتو عبود رب بندم اده، این درباره مبدأ. لو کش فرقتا مزدت و یقینا، درباره معاد. در اون خطبه قاصیه هم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست بنبی و انک لوظیفه. بود هر چی من میشنوم تو میشنوی، هر چی من میبینم تو میشنوی، منتها وحی بر تو نازل نمیشه، تو پیغمبر نیستی، شریعت نمیاری. خب پس بین المبدع و المعاد که وحی نبوت است، او دیده، مبدع را دیده، منتها را دیده، منتها اون چرا میبیند ظهور است، مثل که ما آفتاب رو میبینیم، هیچم تردید نداریم که آفتاب رو میبینیم، ولی کارشناس میگوید نور آفتاب رو میبینید، نه خود آفتاب را، ما نور سماوات و الارض رو میبینیم. بنابراین هیچ نزای مذمومی بین حکیم و عارف نیست، یه نزای محمود و ممدوح است، نظیر تخاصم ملأ اعلا. و ما ذات اقدس اله را از در مفهوم مکلفیم. این 35 روایت میگه که وارد اون محدوده منطقه ممنوع نشید، منطقه ذات نشید، بخواد ببینید چی رو میخواد ببینید، او که جز ندارد ببینید، کلش هم که نامتناهیست، قابل اقتناع نیست، خود تخصصه بکنی برای چی؟ به مقام فنا هم که برسی وحدت شهود گیرت میاد، نه وحدت وجود. تو در مقام فنا اگر غیر خود را نبینی، بخواد خدا را ببینیم، چون محدودی شهودت در مقام فنا هم شهود محدود خواهد بود. شهود محدود فقط میتواند به ظهور حق و فیض حق و تجلی حق را پیدا کند، نه خود حق، او که جز ندارد تا شما جز او را ببینی. کلش هم که نامتناهی است، همینطور هرچند برسد باز فاصله بین وجود مبارک پیغمبر که یک وجود ممکن و محدود است، چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم محدوده، متناهی است، فاصله بین این محدود و خدا نامتناهی است. نمی شود گفت که معاذالله فاصله بین خدا و پیغمبر محدود است، یعنی خداوند به مقدار محدود از پیغمبر بزرگتر است. او الله اکبر من ان یوسف، خدا به اندازه نامحدود از صادر اول بزرگتر است. لذا هر چه هم پیغمبر بالا برود بالا برود محدود است، نسبت به تجلیات ذات اقدس اله نامتناهی است. اون نامتناهی اگر بخواهد جلوه ای کند این مدهوش می شود. همونطوری که برای کلیم حق خر موسی پیش آمد، برای حبیب حق، برای خلیل حق هم خر خلیل و خر حبیب پیش خواهد آمد. اگر ذره اون ذات فیضش رو بیشتر کند، تجلیش بیشتر کند. و اون مدهوش شدن در قوس نزول بود، یعنی حضرت وقتی که در عالم طبیعت بود اون مراحل عالی نازل می شد مدهوش می شد. در باره معراج همین چیزی نیست که وقتی مبارک حضرت در معراج مثلا مدهوش شده باشد، ولی علی حال اون چی که برهان برش قائم است این است که فاصله خدا از صادر اول نامتناهی است و چون نامتناهی است به اون روز برسون رسید. اگه کسی اینجا یک کلمه رقم 9 بنویسه، بعد از اینجا تا کره مریخ به بالاتر از مریخ هرچه از صفر بگذاره و منظور از این رقم هم رقم نجومی باشه، باز متناهی است. و عدم تناهی به اون معنا قابل درک نیست. ما مفهوم غیر متناهی رو که درک میکنیم، این غیر متناهی و حمل اولی است. همه یعنی همه شما لاغل این کفایه رو خوندید، یه حمل اولی داریم، یه حمل شایع. حمل اولی آن است که محمول بر موضوع صادق است در فضای مفهوم. حمل شایع ترتیب اثر خارجی است که وجود خارجی داره. گاهی حمل اولی با حمل شایع دو تا دنی یک جا صادق نیست. مثلا کلمه فرد، این الفردو فردون به حمل اولی، اما الفردو کلیون به حمل شایع. چرا کلی است؟ برای اینکه کلمه فرد بر خیلی صادقه، زید فرد، ال فرد، بعد فرد اینا. اما زید شخصون به حمل اولی، شخصون به حمل شایع. اما فرد، شخص، اینا شخص، شخصون به حمل اولی، کلیون به حمل شایع. چون شخص بر خیلی صادقه دیگه، زید شخص، ام شخص، بعد شخص. فرد، فرد است به حمل اولی، کلیست به حمل شایع، زید فرد، ام فرد، بعد فرد. غیر متناهی، غیر متناهی است به حمل اولی و متناهی است به حمل شایع. برای اینکه اگه ما غیر متناهی رو درک میکردیم که در ذهن ما مفاهیم دیگر نبود. تو ذهن ما مفاهیم فراوانی است که یکی از اونها مفهوم غیر متناهی است. در کنار مفاهیم غیر متناهی مفهوم شجر هست، حجر هست، انسان هست، فرز هست و غیر هست. خب اگر اون غیر متناهی به حمل شایع بود که دیگه جا برای غیر نمیذاشت که. بله دیگه. بله صادق اول تا حال اینقدر تجلی کرده دیگه از دست خدا فیض تمام نشده که. بله بله، برتر از پیغمبر مرتب او دارد میگه رب زدنی علمان، رب زدنی علمان، رب زدنی علمان. پس برتر از پیغمبرم هست. اگر نبود که نمیگفت بگو قول رب زدنی علمان، رب زدنی علمان، رب زدنی علمان. فاصله بین صادق اول ذات اقدس اله فاصله نامتناهی است. رب زدنی، رب زدنی، رب زدنی، زدنی. تا ابد بهشت ها که هست، ازلیت که هست، فیوزات ازلی که بر روح مطهر حضرت نازل می شود، رب زدنی، رب زدنی، رب زدنی، رب زدنی، باز متناهی است. اون چه اون حضرت می گیرد متناهی است، اون چه نگرفته است نامتناهی است. ولو ابدیت بهشت را حضرت درک بکند، باز موجود ممکنی است محدود. اون چه گرفته است متناهی است، اون چه نگرفته است نامتناهی است. اگر معاذالله دارایی خدا به دو قسمت تقسیم بشود، یک قسمت آن است که تجلی کرده به نام عالم، یک قسمت اون که در غیب است و تجلی نکرده. اگر اون مقداری که تجلی نکرده اون مقدار هم محدود باشد، مجموع دو تا محدود میشه محدود. پس اون مقداری که تجلی نکرده از غیب به ظهور نرسیده نامتناهی است. تا تا ابد هم رب زدنی رب زدنی بگوید باز فیض خدا نامتناهی است. نامحدود دیگه ممکن نیست، میشه واجب. اگر یه چیزی ممکن شد صدر و ذیلی دارد دیگر. اگر یه شخص است، اگر نامحدود شد باید با همه باشه دیگه. اگر نامحدود شد جا برای غیر نمیذاره. الان شما یه خط نامحدود که فرض کردید، در امتداد این خط دیگه خطی نیست. اگر یه خطی باشه باید در کنارش باشه، در طرف راستش و در طرف چپش. و اگر یه سطحی فرض کردید، این سطح نامتناهی است، دیگه سطحی دو عالم نخواهد بود، مگر اینکه بالاتر از او بشه ارتفاع یا پایینتر از او بشه عمق. و اگر یه حجمی فرض کردید، این حجم نامتناهی است، دیگه جسمی دیگه ندارید که، نه در طول او، نه در عرض او، نه در ارتفاع او، نه در عمق او، چون حجم همه را پر کرده. اگر یه شخص نامتناهی باشد و جا برای غیر نمیذاره که، فیض خدا نامتناهی است، در قبال فیض چیز دیگر نیست. هر جا بریم، قبل از این عالم، بعد از این عالم، ابدیت این عالم، همش فیض خداست، در قبال فیض خدا چیزی نیست. اما وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه موجود است متناهی. هر چند بگوید رب زدنی رب زدنی، باز متناهی است. انبیای دیگر هستند، اهل بیت هستند، همه اینها چون هستند او یه موجود برتری است. اگر به مقام امکان آمد میشه متناهی، و اگر به سوق ربوبی برگشت میشه نامتناهی. میتواند متصل بشود، چه که همه متصلند، فاصله وجودی هست، این ارتباط در مثل همه ما مرتبطیم. هیچ موجودی نیست مگر که به خدا مرتبط است. قبلا هم این مسئله بحث شد که یا ایها الناس انتم الفقراء، این که ما میگیم الانسان و فقیرون، این نظیر الجسم ابیض یا الجسم اسود نیست که عرض مفارق باشد. فقر برای انسان عرض مفارق باشد، یک. نظیر الاربعت و زوجون نیست که فقر برای انسان ذاتی باشد، مثل اینکه زوجیت برای اربعه ذاتی است، چون اونجا عرض ذاتی است، عرض غیر از ذات است، غیر از معروض است. دو یعنی دو. و اگر میگوییم الانسان و فقیرون، نظیر الانسان و ناطقون نیست که ذاتی باشد، یعنی ذاتی ماهوی، زیرا ناطق ذاتی انسان است در حریم ماهیت، و چون ماهیت یک قدم دنبالتر است و فرع است و تابع است، در قدم اول هستی اوست. اگر گفتیم الانسان و فقیرون، نظیر الانسان و ناطقون نیست. قبلا هم شنیدید وقتی به یک ادیب بگویید الانسان و موجودان را ترکیب بکن، میگن انسان مبتدا موجودان خبر. وقتی به حکیم بگویید این را ترکیب بکن، میگن انسان خبر مقدم، موجودان مبتدا مؤخر. اون هستی است که به انسانیت متعین است. اگر میگوین الانسان و فقیرون، مثل اینکه بگن الانسان و موجودان، یه همچه ذاتی است، نه عرض ذاتی است، نه عرض مفارق است، نه عرض ذاتی است، نه ذاتی ماهوی است، بلکه ذاتی هویتی است. این ذاتی هویت الا ولابد فقر است، حرف است، حرف به اسم متصل است. همه ما مرتبطیم به یدهی ملکوت کل شیء، زماممون به دست اوست. سبحان الذی بیدهی ملکوت کل شیء، ما هم با او مرتبطیم. این طور نیست که معاذالله تفویض باشد، او ما را رها کرده باشد، بعد در قیامت از ما حساب بگیرد که بشه تفویض. ما همه به او بسته ایم، منتها ما همه به او بسته ایم، خودمون را حساب میکنیم میشیم محدود. اون تناب الهی را نگاه میکنیم میشه نامتناهی. لذا همیشه میگیم رب زدنی رب زدنی رب زدنی. بنابراین اگر یه موجود صادر اول یا ظاهر اول شد، خود او را که نگاه میکنیم متناهی است، وابسته به فیض و جمال و جلال کسی است که نامتناهی است. اون جلال اگر یه قدری بیشتر به این جلوه کند این متوش می شود. بله علم فعلیست دیگه، فهمون نحن الاسماء الحسنا یک، نحن الکلمات التامات دو. اینه که میگن نحن الاسماء الحسنا، نحن الکلمات التامات، همه برباد مقام فعل دیگه، مقام ذات و صفاتی که عین ذات است. تو همه این 35 روایت دارد، مواد بگی من متفکرم، من دستم میرسه اونجا، غیر از حیرت و هیجان چیز دیگر نیست. خودت زحمت نده. یعنی اینها متصلن، این که میگن رب زدنی رب زدنی تمام نمیشه. بله مگر انسان بهش رفت تمام میشه، ابدیت دیگه، ابدیت که تمام شدنی نیست. اونها فیض برتر و بیشتری در بهشت میگیرن، دائما رب زدنی رب زدنی هست دیگر. باز هر اندازه بگیرند میشه متناهی، اون اندازه که از غیب به شهادت ظهور نکرده است نامتناهی است، وگرنه معاذ الله لازم می آید که خدا متناهی باشد. چون اگر اون مقداری که در جهان غیب است و تجلی نکرده است متناهی باشد، به علاوه این مقداری که در جهان امکان آمده که یقینا متناهی است، دو تا متناهی، مجموع دو تا متناهی میشه متناهی. پس بنابراین اون چرا که خدا دارد و در غیب است و تجلی نکرده است نامتناهی است، و اون چرا که تجلی کرده است ولو به صورت صادر یا ظاهر اول متناهی است. لذا اگر او بخواد یه مقدار بیشتر تجلی کند میشه خر موسا سعیقا، گاهی میشه مدهوش، گاهی هم حالتهای دیگه برای اونا پیش میاد و ماننده ها. همه حرف تو همین این نسل که الا انها خلقو که و بعد او که و باده که، مثل که ما بگیم هیچ فرقی بین متناهی و غیر متناهی نیست مگر اینکه این یه وجبه، اونا متناهی است. تمام فرها تو همین استثناس دیگر. اگر چنون چه این چنین شد، اومد مسئله جنگ سوم که جهاد اکبر هست و بین قلب و عقل است و جهاد منزه و مقدس است، نظیر تخاصم ملأ اعلی است و هر دو متفقن که از در مفهوم فرصت فراوان است و از در مصداق فقط در مقام شهود و در مقام ظهور است ولا غیر. چون راه سختی است دیگر، وقتی که انسان توی قفس خودش کجا میخواد ببینه؟ این بیان نورانی از ابی ابراهیم است که فرمود، هم مرحوم صدوق تو توحید نقل کرده که لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقی حجاب غیر خلقهی، فقد استتر بغیر ستر المستور و احتج بغیر حجاب محجوب. فرمود خود انسان یه پرده است. خب یه موجودی که پرده بودن عین ذات اوست، این کجا رو میخواد ببینه؟ اون که او گفته بود تو خود حجاب خودی حافظ، از همین که جرفته دیگه. بگرده شما یه شاعر، یه حکیم، یه فیلسوف، یه عالم، یه دانشمندی بیارید قبل از اسلام که این حرفای بلند زده باشد. ایرانی باهوش است، اما این حرفا خیلی قویتر و دقیقتر و عمیقتر و عریقتر از افرادی است که قبل از اسلام به سر بردن. این حرفای بلند رو ما قبل از اسلام نداشتیم که تو خود حجاب خودی حافظ از بیان برخی. اگه نبود بیان نورانی ابی ابراهیم از کجا میگرفت؟ خب حالا اگه یک کسی رو تو پرده پوشیده، کل او پرده پوش است، بگن آفتاب ببین، خب ای چی ببینه؟ کجا رو ببینه؟ فهمت لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقی حجابون غیر خلقه، خود انسان فاصله است حجابه. و این کجا تازه به مقام فنا برسد که بتواند خود را نبیند، فنا نابودی نیست، یعنی خود را نمیبیند. بله ولی هست، چون هست به اندازه خود خدا را مشاهده میکند، یعنی فیضی او را. تازه به مقام فنا برسد، به جایی برسد که هیچ نبیند، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، این وحدت شهود است نه وحدت وجود. به جز خدا را نمیبینه، اما چقدر میبینه خدا رو؟ چون خودش که نابود نشد که به اندازه خود ببینه. اگر ما یه دوربینی، یک عینکی، یه چشمی محدود داشته باشیم به اندازه خودش میبیند دیگر. لذا ذات اقدس اله به هیچ وجه قابل درک نیست. اونا که جون کندن و ساریان متمادی حرفشون رسید خدا غریق رحمت کنه. سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رو این تو تلمیزان تصریح کرده که ذات اقدس اله دسترس نیست، خودت به زحمت ننداز. این گفتن عنقا شکار کس نشود، دام باسی نمیرسد. بالفعل نامتناهی لایقفی است، بالفعل که غیر متناهی موجود نمی شود. همون برهانی که می گوید ما حتما خدا داریم برای اینکه غیر متناهی بالفعل محال است. اگه غیر متناهی بالفعل ممکن بود که سلسله علل به مبدأ نمی رسید، که هر چه موجود شد به فعلیت رسید متناهی است. اون چه که در غیب است و به شهادت نرسیده است نامتناهی است. اگر چیزی بالفعل غیر متناهی باشد ما دلیل بر اثبات وجود مبدا نداریم. این تسلسل چرا باطله؟ تسلسل برای این باطله که ما غیر متناهی بالفعل نداریم. بنابراین اگر خود شخص حجاب است این جنگ کندن میخواد. لذا همیشه بین قلب و عقل جنگ است. این جنگ جهاد اکبر این است، منتها این چون در دسترس نیست، فقط تو قلمرو و خواص است. وقتی میگن جهاد اکبر یعنی این، اون چی که تو توده مردم هست، تو بحث اخلاق و موعظه و نصیحت و تقواگرایی امثال زالکت، جهاد اوسطه. آدم با تلاش و کوشش بکنه با تقوا بشه اهل بهشت بشه، همین. اما هم والجنه که من قدر آین تلیعه جنگ سومه. بنابراین در این بخش ها میمونه به مسئله قال و اتخذ الله و ولدا، که حالا انشاءالله اون هم یه روزی چون این بحث طول کشیده وارد بشیم. مستحضرید که قرآن کریم یه وقتی به عنوان جمله خبریه از اونا نقل میکند، مثل سوره مارک صافات یا سوره انبیا به عنوان جمله خبریه نقل میکند، قال و اتخذ الله و ولدا یا ولد الله، این جمله خبریه است. فبود این هم لکاذبون، دروغ میگن. شما که خبر نداری از کجا میگید خدا ولد الله؟ به برهانی بیاری. ما اشهد توم خلق السماوات و الارض، این جمله خبریه است، فورا با همین بیانها یاد شده به ماننده و قرآن ابطال بکنه. گاهی فهمود که اینا میگن اتخذ الله ولدا، اونجا رو ابطال بکند به اینکه هوال غنی، خب غنی محض برای چی بخواد پسر خونده داشته باشد؟ برای چی احتیاجی دارد؟ همه این مدبرات امر که تابع فرمان او هستند، هیچ چرا اتخاذ برد بکنند؟ این معقول نیست. هوال غنی یه وقت از جمله خبریه نیست، قضیه حمدیه نیست، قضیه شرطیه است. قضیه شرطیه اونم از طرف خود پیغمبر است. اگر قضیه شرطیه از طرف پیغمبر است، او باید یا مقدم باطل کنه یا تالیل باطل کنه یا هر دل اثبات کنه یا هر دل نفیقی برات بکنه. قول این کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. این میگه فانا اول العابدین معنیش نیست که اگر خدا فرزند داشته باشه من او رو میپرستم. اونا اصلا برای پیغمبر حساب باز نمی کنن. میگن سبا آن علینا و اصلا لم تکن من البازیم، ما برای تو حساب باز نمی کنیم. تو بگه اگر خدا بچه داشته باشه من او رو عبادت بکنم. میخواد عبادت بکن، میخواد عبادت نکن. اونا اصلا برای انبیا حساب باز نمی کردن. نبینید بیادبی اونها پیش کجا رسید؟ نمی گفتن سبا آن علینا و اصلا لم تعز، گفتن سبا آن علینا و اصلا لم تکن من البازیم، اصلا گویه نبودی. مبارد حساب باز نمی کنیم. این که حضرت فرمود امکان للرحمن ولد فانا اول العابدین، یعنی امکان للرحمن ولد یه مقدم، فهو مستحق للعباده، این تالی، این برهان. حالا باید یا مقدم رو باطل کنه یا تالی رو باطل کنه. مقدم که باطل شدنی نیست، چون برفرض مقدم باطل باشه ممکن از راه دیگری او استحقاق عبادت نداشته باشه. در قیاس استثنایی الا و لابد تالی باید باطل بشه. او استحقاق عبادت نداره. چرا؟ چون اون که مستحق عبادت است خدا شریک ندارد. اگر ذات اقدس اله به هیچ نحو شریک ندارد، لا بالاستقلال، لا بالمشارکه و لا بالمظاهره که سه قسمش در سوره مبارکه سبت تفصیلا یعنی تفصیلا و مکررا بیان شد، و تالی باطل فالمقدم مثله. والحمد لله.